سلام به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. ابتدا فشرده خبرهای مهم. مقامات محلی طالبان در هرات تایید کردند که در انفجار دو بم در شهرک جبرئیل دست کم 5 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. این را خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده. ثابت هروی مسئول مطبوعاتی استخبارات طالبان در هرات دیشب بر رادیو آزادی گفت که این رویداد پس از انفجار ماین رخ داد. گفته شده که انفجارها در میان تجمع مردم برای یک بازی محلی دیروز صورت گرفت. هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان گفته است که امروز اول ماه رمضان رخصتی عمومی است. ماه رمضان در حال فرا رسیده که به گفته شماری از باشندگان کابل نرخ مواد خوراکی به گونه چشمگیر افزایش یافته است. آنها با اشاره به میزان بلند بیکاری میگویند که توان خریدن مواد خوراکی گرانبها را ندارند. سیف الله یک امریکایی افغان الاصل و انیس خلیل افغان دیگر دیروز از حبس طالبان رها شدند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا دیروز در یک اعلامیه تایید کرد که این دو نفر رها شده و به قصد امریکا حرکت کردند. آقای پرایس گفت که اختطاف غیر عادلانه شهروندان امریکا هیچگاه پذیرفتنی نیست. طالبان در این مورد تاکنون تبصره نکردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داده که نیروهای در حال عقب نشینی روس در بیرون از کیف پایتخت اوکراین در حال ایجاد مصیبت کامل هستند. آقای زلنسکی دیشب در سخنرانی ویدیویی به مردم اوکراین گفت که نیروهای روس تمامی اوکراین حتی به گفته او اطراف خانه ها و اجساد را ماین‌گذاری می کنند. او هشدار داد که بحران انسانی در شهر محاصره شده ماریوپول عمیق‌تر شده است. و وزارت دفاع امریکا می خواهد که بسته کمکی بیشتر به ارزش $300 میلیون به اوکراین دهد. این وزارت دیروز در اعلامیه گفت که بسته کمکی مشمول انواع تیاره های بی‌سرنشین، سیستم های میزایل، وسایط زرهی، مهمات و دیگر تجهیزات نظامی می شود. حکومت امریکا از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 ماه فوریه وعده کمک های به ارزش 1.65 میلیارد دلار به اوکراین کرده. نه و 3 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. یک مقام سازمان عفو بین الملل می گوید طالبان میلیون ها زن و دختر را به حاشیه راندند.
به چقدر خواری ما تا اینجا رسیدیم؟ حالا کل اولادم قرار در خانه ششین اصنف 6 به بالا اجازه نمیده که دخترای ما برن مکتب بخونن.
چقدر مهم است که دختران بتوانند به مکتب بروند؟
برقدر که در یک جامعه رشد درس و تعلیم شود، با مو اندازه توسعه اقتصادی، توسعه خود جامعه، توسعه اجتماعی صورت میگیره.
در جهان روسیه اوکراین را به خاطر حمله بر یک انبار مواد سوخت مقصر دانسته. برنامه ولایت به ولایت را هم خواهید شنید. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
میپردازیم به جزئیات سخنان یک مقام سازمان عفو بین الملل در مورد آینده حقوق زنان و دختران در افغانستان. این مقام خواسته است که پیش از برسمیت شناختن حکومت طالبان و دادن کمک‌های بشری به آنها، باید در بخش آموزش دختران و تأمین حقوق آنها از طالبان ضمانت گرفته شود. سید سمی عباس گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل می گوید برای مذاکرات در مورد تأمین حقوق زنان در افغانستان هنوز هم یک فرصت وجود دارد و این دریچه به سرعت به سمت بسته شدن می رود. میشرا یمینی رئیس بخش جنوب آسیا در امنستی دیروز در اعلامیه در وبسایت این سازمان نوشت که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان زنان و دختران تقریبا از زندگی عامه حذف شدند. با گفته خانم یمینی در این گروه چند میلیون زن و دختر شاملند، از جمله دخترانی که برای رفتن به مکتب ثبت نام کردند، در حدود 88 هزار محصلانی که در پوهنتون‌های دولتی و غیر دولتی مشغول تحصیل بودند و تعداد زیاد زنان دیگر که بعد از رفتن به کار به خانه فرستاده شدند، مانند قضات، سارنوالان، مقامات بلند رتبه امنیتی، معلمان و دیگر زنان. این مقام سازمان عفو بین الملل می گوید این تعهد طالبان که این بار طبق شریعت اسلامی به زنان حقوقشان داده خواهد شد، نه تنها گفته های میانتهی می باشند، بلکه به این ترتیب یک مقدار زمان دیگر را نیز ضایع کردند تا زنان از فعالیت های سیاسی و اجتماعی بیشتر به حاشیه کشیده شوند و در خانه های خود بنشینند. مشرا یمینی می افزاید روز سیوم ماه حمل طالبان از آن تعهد خود که مکاتب متوسطه و لیسه را برای دختران باز خواهند کرد و اجازه تعلیم را با آنها خواهند داد عقب نشینی کردند. نامبرده در مورد زنان قربانی خشونت های خانوادگی هم در افغانستان اظهار نگرانی کرده و گفته است که برای زنان و دخترانی که قربانی خشونت های جنسیتی می شوند خدمات حیاتی هم از بین رفته است. رئیس بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین الملل خانم مشرا یمینی همچنان افسوده است که طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان مسئولیت این گروه زنان را از بین بردند و خانه های امن را در سطح کشور بستند. خانم یمینی از جامعه جهانی می خواهد که از هر راه ممکن بر طالبان فشار وارد کند تا به حقوق زنان و دختران در تمام بخش ها احترام بگذارند، به شمول تعلیم، کار و دیگر امور عامه. خانم یمینی اظهار می دارد اگر یک بار حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود و کمک‌های جهانی را به دست بیاورند، امکان آن خیلی کم خواهد شد که در مورد تمام حقوق زنان و دختران با آنها صحبت شود.
وزارت خارجه آمریکا به تازگی از حکومت طالبان خواسته که مانع آموزش دختران نشود. وزارت معارف حکومت طالبان در سوم ماه حمل گفت که مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم تا اطلاع بعدی بسته خواهند بود و منتظر طرح جامعه در این مورد میماند. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است تا زمانی که طالبان و تعهدات خود در زمینه حقوق بشر و آموزش دختران عمل نکنند، ایالات متحده به اعمال فشار بر رهبران طالبان ادامه خواهد داد. اما چقدر مهم است که طالبان تقاضاها در مورد آموزش دختران را جدی بگیرند؟ در آغاز گفتگوی با سریا پیکان از فعالان حقوق زن پرسیدم.
درس و تعلیم دخترها باید مشخص اجازه داده شود که اینا برند به درس و تعلیم خود و این به نفع کشور افغانستان، به نفع همی قدرتی که فعلا بر سر قدرت است، همی اراکینی که هستن، به نفع از اینا هست. در قدر که در یک جامعه رشد درس و تعلیم شود، به مو اندازه توسعه اقتصادی، توسعه خود جامعه، توسعه اجتماعی صورت میگیره. بهتر است که امارت اسلامی مطابق هم اصول دین اسلام که گفته آموزش فرض است، مطابق از او عمل بکنن، اجازه بتن و به کشورها بگوین که یک بس داخلی خود ما هست، ما خود ما ایرا اجازه میدیم. اما اینا محدود کردن دخترها را از درس و تعلیم و اجازه نمیتن.
بله.
این خودش در حقیقت یک خلاف اصول و اساسات دین مقدس اسلام عملی کردن است تا اینکه تحت فشار کشورهای دیگه قرار گرفتن.
اما خانم پیکان، خوب استدلال دختران و فعالان حقوق زن در افغانستان این است که طالبان صدای از اونا را نمیشنوند و اینا از ناچاری ناگزیر هستند که از جامعه جهانی درخواست کمک بکنند تا بر طالبا به نحو فشار بیارند تا بگذارند دختران به مکتب برند.
بله، خب این خو از مدت 8 ماه هست که صدای دخترها بلند است. خانم ها تظاهرات کردند، شعارشان درس و تعلیم بود، اما فشارها هم از جانب جامعه جهانی صورت گرفت ولی نتیجه نداد. سازمان ملل متحد در این عرصه بسیار زیاد تلاش کرد و جانب امارت اسلامی میگه که ما اجازه میتیم، نمیگه که قطعا اجازه نمیتیم، اما شرط و شرایط خود میگه. اما این یک وقتگیر است و هر روزی که ضایع میشه به نفع دخترای افغانستان و جامعه ما نمیباشه. اگر هر قدر زودتر اقدام کنن هم قدر بهتر است و هم قدر خوبتر است و اعتمادش نسبت به این که مردم هم به اینا اعتماد پیدا میکنه، جامعه جهانی هم برشان اعتماد خواهد کرد.
سریا پیکان از فعالان حقوق زن با ما صحبت میکرد. نسخه کامل این گفتگو را در وبسایت ما شنیده میتوانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. شما که در افغانستان زندگی میکنید، آموزش دخترانتان به شما چقدر مهم است؟ میتوانید به این شماره تلفن ما پیام صوتی بفرستید: 0042 02 21 12 4138 شماره واتساپ ما هم فعال هست 0042-02-21-12-46-01 در فیسبوک ما هم تبصره کرده می توانید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
وانگی وزیر خارجه چین میگوید که افغانستان نباید از جامعه جهانی دور نگه داشته شود. وانگی افزوده که وضعیت کنونی افغانستان هم باید ادامه نیابد. جزئیات بیشتر از سید سمی عباس.
در اعلامیه سفارت چین در واشنگتن که روز جمعه به نشر رسید آمده است که وزیر خارجه این کشور گفته است موضوع به رسمیت شناخته شدن دیپلماتیک حکومت سرپرست طالبان در افغانستان خواسته اساسی حکومت سرپرست طالبان است و موضوع مشترک مورد علاقه جامعه جهانی نیز می باشد. وانگی وزیر خارجه چین در یک کنفرانس مطبوعاتی در پایان سفر هیئت حکومت طالبان به چین و ختم اجلاس وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در پاسخ به سوال خبرنگاران در این رابطه توضیحات داد. او گفت
من حیث یک همسایه انعنوی و دوست افغانستان، چین همیشه به این باور است که افغانستان نباید به یک دولت ناکام تبدیل شود و تحت هیچ شرایط از جامعه جهانی دور بماند. افغانستان سالهای طولانی جنگ را از سر گذرانده و از رشد اقتصادی جهانی عقب مانده است.
وزیر خارجه چین افزود حالت کنونی در افغانستان نباید بیشتر از این ادامه پیدا کند. او تاکید نمود که مردم افغانستان مستحق یک زندگی صلح‌آمیز با خوراک و پوشاک کافی می باشند و ملت افغانستان همچنان حق دارد که در بین دیگر ملت‌های جهان جای پای مساویانه داشته باشد. او همچنان گفت کشورش متوجه است که حکومت سرپرست افغانستان بسیار سعی دارد تا وضعیت را با ثبات نگه دارد و حکومتداری را تجربه کند که این تلاشات تا حد نتیجه دادند. به گفته وزیر خارجه چین در جریان صحبت‌ها و تبادل نظر حکومت سرپرست افغانستان بر عملی کردن تعهدات خود تاکید نموده و از جامعه جهانی و کشورهای همسایه خواهان تفاهم و حمایت شده و خواسته که در رابطه با تعاملات بین المللی دیدگاه مثبت ارائه کند. اما با گفته او جامعه جهانی از جمله کشورهای همسایه افغانستان نگرانی ها و انتظارات بیشتر از حکومت سرپرست افغانستان دارند و امیدوارند که حکومت موقت افغانستان به زودترین فرصت مرحله انتقال را تکمیل کند و در بخش آشتی ملی ایجاد حکومت همشمول و ضمانت حقوق زنان و دختران در بخش تحصیل و کار و دیگر بخش ها گام های عملی بردارد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
حالا می پردازیم به هشدار سازمان جهانی صحت. این سازمان گفته است که اگر به وضعیت کنونی صحت در افغانستان توجه نشود، دست آورده های 20 سال اخیر در افغانستان در این بخش با خطر روبرو خواهد شد. بیشتر در این گزارش.
قطر یکی از کشورهای نزدیک به حکومت طالبان در افغانستان میزبان نشست در مورد وضعیت صحت در افغانستان بوده است. در این نشست نمایندگان سازمان جهانی صحت، یونیسف، تمویل کنندگان بخش صحت، نمایندگان افغانستان و سایر شرکای بشردوستانه حضور داشتند تا در مورد اولویت‌های صحی موقت 18 تا 24 ماه آینده افغانستان بحث و گفتگو شود. در این نشست نیازهای بشردوستانه در افغانستان در بخش‌های کودکان، زنان و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر بررسی شده است. دکتر احمد ارمندری مدیر منطقه سازمان جهانی صحت برای مدیترانه شرقی در نشست قطر در مورد میزان بلند سویت قضی، سرخکان، کوید 19 و احتمال اوج گرفتن موج اسهال آبکی حاد ابراز نگرانی کرده است. او تاکید کرد که سازمان جهانی بهداشت متعهد به حفظ و افزایش مداخلات نجات بخش ما برای مردم افغانستان است. بر بنیاد گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال روان نزدیک به 25 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این سازمان برآورد کرده است که بیش از 18 میلیون افغان دیگر نیز به خدمات فوری صحی نیاز دارند. دکتر لوی داپینگ، نماینده سازمان صحی جهان برای افغانستان، گفته است که همکنون با وجود حمایت نهادهای کمک کننده، حدود 1000 مرکز صحی هیچ بسته حمایتی دریافت نمی کنند. او گفته است که حدود 10 میلیون افغان بدون دسترسی داشتن به خدمات صحی در افغانستان زندگی می کنند و برای نجات جان بیماران باید اقدامات لازم در بخش صحت انجام شود. این مقام مسئول هشدار می دهد که هر نوع تاخیر در راستای کمک رسانی منجر به مرگ مادران به اثر زایمان، بیمار شدن کودکان یا از دست دادن نانآور خانواده به دلیل یک بیماری قابل درمان خواهد شد. پیش از این روز چهارشنبه سازمان نجات کودکان یا Save the Children نیز گفته بود که از آغاز سال 2022 تا کنون بیش از 18000 کودک به بیماری سرخ کان مبتلا شده و 142 کودک نیز جان باختند. علت مرگ این کودکان عدم دسترسی به خدمات صحی و واکسن ضد سرخ کان گفته شده است. چندی پیش وزارت صحت عامه حکومت طالبان نیز گفته بود نظام صحی افغانستان در وضعیت بحرانی و اضطراری قرار دارد و بدون کمک‌های خارجی ادامه فعالیت تمام مراکز صحی در افغانستان ممکن نیست. بیش از 7 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان می‌گذرد و در این مدت وضعیت خدمات صحی در این کشور به سمت بحران کشیده شده است. گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی می‌رساند که دارو یا در برخی از مراکز صحی وجود ندارد و یا هم در پایین‌ترین سطح قرار دارد. با گسترش فقر در افغانستان اغلب مردم به خدمات صحی خصوصی دسترسی ندارند و تنها روزنه امیدشان خدمات صحی رایگان است. بیم آن وجود دارد که با دوام بحران در بخش صحی فاجعه انسانی در افغانستان رخ دهد.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی می‌پردازیم. متخصصان مهمان ما می‌شوند و ما پرسش‌های شما را با آنها مطرح می‌کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
روسیه اوکراین را به خاطر حمله بر یک انبار مواد سوخت مقصر دانسته، اما یک مقام اوکراین این ادعا را رد کرده. بیشتر در گزارش از سید سمی عباس بشنوید.
اگر ثابت شود که تأسیسات نفت روسیه در نزدیکی سرحدات اوکراین توسط قوای نظامی اوکراین مورد حمله قرار گرفته، بعد از تجاوز روسیه به خاک اوکراین بیش از یک ماه قبل، این اولین حمله اوکراین به خاک روسیه خواهد بود. همچنان بعد از جنگ جهانی دوم اولین بار خواهد بود که سرزمین روسیه از خارج مورد حمله قرار می گیرد. ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شدند انفجار و شعله‌های آتش را در نزدیکی بلگوراد که در 25 کیلومتری سرحد اوکراین موقعیت دارد نشان می‌دهند. در ویدیوهای دیگر دیده می شود که گویا یک هلیکوپتر در نزدیکی این شهر راکت فایر می کند. والی بلگراد ویچسلاف گلادکوف گفته است که هلیکوپتر بعد از آن که به ارتفاع کم از سرحد گذشت این راکت را فایر کرده است. با گفته گلادکوف دو کارمند در این تأسیسات زخمی شدند. سخنگوی وزارت دفاع اوکراین در صحبت با خبرنگاران از تبصره مستقیم در مورد این حادثه خودداری کرد، ولی گفت که قوای این کشور عملیات دفاعی وسیع را علیه روسیه انجام می‌دهند. اما رئیس شورای امنیت ملی اوکراین اولکسی دانیلوف دیرتر این ادعای روسیه را کاملا رد کرد. او گفت به دلیل نامعلوم آنها می‌گویند که اوکراین این کار را انجام داده، اما این از حقیقت دور است. شرکت نفت روسیه روسنفت که مالک این تأسیسات می باشد در یک اعلامیه رسمی گفت که در این آتش سوزی کسی آسیب ندیده، اما در مورد دلیل آتش سوزی معلومات نداد. همزمان با این سخنگوی کرملین دیمیتری پیسکوف اظهار داشت که این واقعه می تواند بر مذاکرات بین هیئت‌های روسیه و اوکراین تأثیر بگذارد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید. تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی با اتفاق قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو تا کمتر از 10 دقیقه دیگر برمیگردم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، خوش آمدید. در این بخش برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. تا دقایق بعد نگرانی دخترها در ولایت‌های نزدیک به کابل، چرا اجازه رفتن به مکتب ندارند؟
هر قسم که حجابی باشه، چادر کلان باشه، ماسک باشه، هر قسم حجابی که باشه ما قبول داریم، این صرف به ما اجازه بدن که ما بریم به طرف مکتب.
دعوت میکنم با ما همراه باشید. سازمان جهانی مهاجرت IOM میگوید افغانستان نباید فراموش شود. آنتونیو تورینو رئیس این سازمان در اعلامیه از جامعه جهانی خواسته تا مردم افغانستان را تنها نگذارد و به کمکهایش ادامه دهد. از سوی هم افغانهای نیازمند میگویند به آنکه جهان روند کمکهای بشری را از چندین ماه به این سو آغاز کرده، اما بیشتر این کمکها به نیازمندان نمیرسد. جزئیاتش در این گزارش.
بانک سازمان‌های جهانی از چندین ماه به این سو خبر و گزارش‌های کمک‌های بشری بیشتر با افغانستان را منتشر کردند، اما باز هم این کمک‌ها به افراد نیازمند نمی‌رسد. لال محمد باشنده ولایت لغمان است. او که پدر 5 فرزند است می‌گوید تاکنون کمک دریافت نکردند. او از روند حاضر ناراض است و خواستار شفافیت در این بخش شده است.
بسیار کم، بسیار اندک است. ما هستیم دوباره مثلا 8 سرنفوس هستیم، همیشه مریضدار هستیم، قرضدار هستیم، که قیمتی و گیرانی به اوج خود بیداد میکنه. این بیشتر اندک هست، جوابگویی نمیکنه. برای مستحقین فکر نکنم، به گردن نمیگیرم، به طور کافی
بسیر باشنده ی ولایت هرات با اشاره به کمک های بشری گفت دوبار برایش روغن و آرد توزیع شده است. با گفته او چندین بار به منطقه ایشان کمک ها فرستاده شده، اما او بیشتر از این به دست ناورده است.
مستیمه که در تمرست رازی راغلی بی خود نیزی را کردی باورو که باوت رو ستی آغشتی.
کمک ها بسیار کم است و ما که 8 نفر در خانواده هستیم مشکلات ما زیاد است. قرضدار هستیم، قیمتی به اوجش رسیده و تحمل آن مشکل است. این کمک ها کم است و ضرورت ما را بر آورده نمی تواند. این کمک ها به نیازمندان نمی رسد.
در حالی که سازمان جهانی مهاجرت یا IOM در اعلامیه‌ای که امروز منتشر کرده است از قول آنتونیو تورینو رئیس این سازمان نوشته است بانک جهان در حال حاضر با بحران‌های متعدد روبرو است، اما افغان‌ها نیز نباید فراموش شوند. آقای تورینو از جهان خواسته است تا افغان‌ها را یاری رسانند و به کمک‌هایشان ادامه دهند. وی از جهان خواستار افزایش کمک ها شده و افزوده است همه باید در این بخش اقدامات عملی را سرعت بخشیم و میلیون ها افغان را امیدواری بخشیم، به ویژه به زنان و دختران که ناحق بیشتر از همه آسیب پذیرند. این اظهارات در حال صورت میگیرد که سازمان ملل متحد نتوانست به علت بحران بشری در افغانستان به هدف خود افزایش 4.4 میلیارد دلار برسد. روز پنجشنبه نشست آنلاین به رهبری سازمان ملل متحد میان شماری از کشورها به شمول بریتانیا، جرمنی و قطر برای جمع‌آوری کمک 4.4 میلیارد دلار برگزار شد. پس از این نشست، سازمان ملل متحد ناوقت دیروز اعلان کرد که 41 نهاد مددرسان در جهان وعده کمک 2.44 میلیارد دلار در سال 2022 با افغانستان را کردند، اما هدفی را که برای افغانستان تعیین کرده بودند به آن نرسیدند. طالبان با استقبال از کمک‌های جهانی می‌گویند در رسانیدن کمک‌ها به نیازمندان جدی هستند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز به رادیو آزادی گفت جامعه جهانی به کمک‌هایشان در افغانستان ادامه بدهند، اما از آن به عنوان آلای فشار استفاده نکنند.
اسلامی مرد بشری کمکونو مرستو ارکلای کی او لا هم غارز د افغانستان له خلق سره پټولو برخو کې مرسته وسی او بل غوښتنه
ده. امارت اسلامی از کمک های بشری استقبال میکند. انوس هم میخواهند تا در دیگر بخش ها نیز با مردم افغانستان کمک شود. ما در توزیع و رسانیدن کمک ها به مردم جدی هستیم. تمام اداره های ما موظف شدند تا هم سروی دقیق انجام دهند و هم کمک ها را به نیازمندان به گونه دقیق و شفاف برسانند.
هر دی او باید خلق سره کمک وسی. نو پر صورت ما به مرستو په ویش کې او د مرستو په منظم شکل باندې خلکو ته رسولو کې جدی یو.
پس از آن که با حاکمیت طالبان دارایی های افغانستان از سوی امریکا منجمد شد و کمک های کشورهای جهانی و سازمان ها با افغانستان متوقف شد، مردم در این کشور با مشکلات اقتصادی روبرو شدند و بیکاری نیز به اوجش رسید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
اینجا رادیو آزادی است. آغاز سال نو و انتظار عاطفی دخترانی که با برگشت طالبان به قدرت از مکتب‌ها دور ماندند. درس و معمل به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب‌ها از سوی حکومت طالبان دادن نشد. این ممانعت واکنش‌های گسترده را در میان مردم در ولایت‌های شمال کابل نیز به همراه داشته. هزاران تن از دانش آموزان دختر با دلهوره انتظار دارند که آیا طالبان اجازه مکتب رفتن را برای آنها خواهند داد یا نه. بیشتر در این گزارش.
بسیار جگرخون شدیم، بسیار گریان کردیم، با بسیار یک روحی خراب و بعد پس از مکتب ما به طرف خانه آمدیم. دیگه ما اصلا
فاطمه 17 ساله از صنف 11 همه یکی از لیسه های شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در دوم حمل سال جدید تعلیمی از خوشی و هیجان زیاد پیش از دیگران خود را به صنف رسانده بود. او با آمادگی لازم دیده می شد که با یونیفرم مرتب نشان از شوق فراوان او به آمدن مکتب داشت. فاطمه از جریان این که در صنف نشسته به چوکی بود و برایش گفته شد که دستور است تا از مکتب بیرون شوند این گونه حکایت دارد.
خیلی انتظاری میکشتیم، ما شاگردای مکتب انتظاری ما عمل میکشتیم که چه وقت مکتبای ما شروع شد ما بریم به طرف مکتب. وقتی که ما به طرف مکتب بسیار خوشحالی رفتیم، در صنف ششم بر ما گفتن که شما اجازه نداری که به مکتب بید. دستور داده شده که دختره بالاتر از صنف ششم به مکتب اجازه ندارن که بیان. ما خیلی گریه کردیم، بسیار جگرخون شدیم، اصلا احساس کردیم که ما هیچ اصلا انسان البته نیستیم که با ما قدر حق داده نمیشه که ما درس بخوانیم یا ما حق تعلیم تربیه را نداریم. اصلا بسیار احساس کمی کردیم که ما از مردها چی کم بودی داریم.
طالبان قبلا وعده داده بودند که در سال نو تعلیمی به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه خواهند داد تا به مکتب بروند، اما با شروع سال تعلیمی طالبان اعلان کردند که تا امر ثانی دختران متعلم بالاتر از صنف ششم اجازه ای مکتب رفتن ندارند. فاطمه به این باور است که این ممانعت طالبان بر روحیه دختران پایین تر از صنف شش نیز تاثیر منفی گذاشته است.
چرا با ما یق دادن میشه؟ ما چرا یق نداریم که درس بخوانیم؟ مثلا فرق زن مرد خو ده چی است؟ حالا چرا این حق به ما داده نمیشه؟ نمیشه که در جامعه مرد با سواد باشه، ما زن با سواد نباشه، دختر با سواد نباشه. ما از زن امارت اسلامی میخواهیم که یق با ما پس بتن، با ما اجازه رو بتن که با مکتب بریم، درس بخوانیم، تحصیل کنیم. هر قسم که حجابی باشه، حجاب دراز باشه، چادر کلان باشه، ماسک باشه، هر قسم حجابی که باشه ما قبول داریم. این صرف با ما اجازه بتن که ما بریم به طرف مکتب درس بخوانیم.
یاسمین صنف نهم لیسه صادقی مرکز پروان است. او از شاگردان معترض است که میگوید طالبان دلیل موجه از منع آموزش دختران ندارند.
آن ما آرزوی ممی بود که درس ما ادامه بدم و به یک جای برسم و تنها خواست ما امی است که امارت اسلامی ما را بانه که ما به درس و تعلیم ما ادامه بدیم. ما می خود ما می فهمیم که حجاب سر ما فرض است. ما خیلی گپ می فهمیم امارت اسلامی نباید دیره بهانه بکنه و ما را نمانه مکتب بریم. اسلام درس خواندن و تعلیم سر ما فرض دانسته، چرا امارت اسلامی قسم میکنه؟ و ما جدا خواهشمند هستیم از امارت اسلامی که ما را بانه ما به درس و تعلیم ما ادامه بدیم.
منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم واکنش های گسترده را بعد دنبال داشت. شفیقه 38 ساله خانم خانه و بیسواد است. او میگوید از 6 دخترش 4 نفر آنان از مکتب رفتن محروم شدند.
امارت اسلامی بچه قدر سختی زحمت اولاده ما تا وقت قلم بگی کتابچه بگی زحمت بکش، چقدر سختی کشیدیم، چقدر زحمت کشیدیم، بچه قدر خواری ما تا اینجا رسیدیم. حالا کل اولاده ما قرار در خانه ششه نسنف شش به بالا اجازه نمیده که دختره ما بره مکتب بخانه. از اولاده ما نگره این کار خوب نیسته، چقدر که آدم بخانه، چقدر که آدم درس کنه، تعلیم کنه، همه قدر فامنده میشه، همه قدر کارای خوب خوب میکنه. وقتی که فرزندای ما در خانه بشینه از حق پدر مادر آگاه می باشه، از حق یک خانواده خوب آگاه نمی باشه، آینده خود از سعی ادامه دادن می دانه. امارات اسلامی چی لگیری بانگیری را نکنه، بانه که اولاده ما درس بخانه، کلیگی دین اسلام مراعت میکنه، اجاب مراعت میکنه.
با این حال مسئولین معارف طالبان میگویند که بالای یک طرح کار میکنند که مطابق احکام اسلامی و فرهنگ باشد. محمد حسن حقانی رئیس معارف طالبان در ولایت پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
انشالله ده امیدواری شد چی مکتوبونه شروع شی
انشالله امیدواری وجود دارد که مکاتب آغاز شود. والای یکتر از لحاظ اجاب و نصاب کار جیان دارد. زمانی که تدوین شود باز از طرف وزارت معارف در تمام افغانستان اجازه میدهد که مکاتب باز شود.
افغانستان تا طول مکتبات اجازه ورکانه و شروع بشی.
ممانعت از رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب واکنش شماری از کشورهای جهان را نیز در پی داشت. حالا فاطمه شاگرد مکتب امیدش را از دست نداده و از جامعه جهانی می‌خواهد تا برای برگشت حق آموزششان آنان را تنها نگذارند.
نونیم با وقت افغانستان شد. این هم فشرده خبرهای مهم. مقامات محلی طالبان در هرات تایید کردند که در انفجار دو بم در شهرک جبرئیل دست کم 5 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. گفته شده که انفجارها در میان تجمع مردم برای یک بازی محلی دیروز صورت گرفت. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان گفته است که امروز اول ماه رمضان رخصتی عمومی است. ماه رمضان در حال فرا رسیده که به گفته شماری از باشندگان کابل نرخ مواد خوراکی به گونه چشمگیر افزایش یافته است. سیف الله یک امریکایی افغان الاصل و انیس خلیل افغان دیگر دیروز از حبس طالبان رها شدند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا دیروز در یک اعلامیه تایید کرد که این دو نفر رها شده و به قصد امریکا حرکت کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داد که نیروهای در حال عقب نشینی روس در بیرون از کیف پایتخت اوکراین در حال ایجاد مصیبت کامل هستند. و وزارت دفاع امریکا می خواهد که بسته کمکی بیشتر به ارزش 300 میلیون دلار به اوکراین دهد. تشکر از همراهیتان. حالا شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه ولایت به ولایت به میزبانی جاوید نعیمی.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
سلام و وقت بخیر به برنامه این هفته ولایت به ولایت از رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی در این برنامه میزبان شما هستم. امور فنی را هم شمشاد زدران پیش میبرد. در این برنامه با شما در ولایت تخار خواهیم بود. مهمانان هم در برنامه داریم. هر یک محمد جواد هجری نویسنده و آگاه در ولایت تخار و صبور تابش فعال مدنی. البته در این برنامه انصار الله انصاری رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت تخار هم دعوت شده اما تلفنش در حال حاضر خاموش است. پیش از آن که برنامه را با مهمانان ما پیش ببریم یک مقدمه کوتاه. تخار در شمال شرق افغانستان یکی از ولایت‌های درجه دو است. به شمول مرکز طالقان این ولایت 16 ولسوالی دارد. جمعیت تخار بیش از 1 میلیون تن تخمین می شود اما آمار و احصایه دقیق از جمعیت این ولایت وجود ندارد. ولایت تخار با داشتن منظره‌های دلپذیر طبیعی به عنوان یکی از مناطق دیدنی برای جهانگردان دانسته می شود. داشتن مرز مشترک با تاجیکستان به اهمیت ولایت تخار افزوده است. آب یکی از منابع خیلی غنی در تخار است اما در چندین سال گذشته و حتی اگر گفته شود چندین دهه آب به درستی در این ولایت مدیریت نشده. بیشتر مردم در ولایت تخار به زراعت و مالداری اشتغال دارند و حدود 70% از باشنده ها در این بخش مشغول کسب و کارند. با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان جنگ ها کاهش یافته. بر اساس آنچه طالبان گفتند اکنون جنگ در افغانستان پایان یافته. ولایت تخار که در گذشته به یکی از میدان های نبرد و ناامنی مبدل شده بود اکنون در چی وضعیت قرار دارد؟ آیا گرسنگی و فقر جاگزین جنگ در ولایت تخار شده؟ زندگی مردم چگونه سپری می شود؟ مشکل بزرگی که تخار را تهدید میکند کدام هاست؟ خواست مردم در تخار چیست؟ و این همه را در بحث میگیریم در برنامه امروز ولایت به ولایت. محمد جواد هجری نویسنده و همچنان آگاه سیاسی از ولایت تخار و صبور تابش فعال مدنی در برنامه ما دعوت شدند. آقای هجری، نخست با شما، به دنبال حاکمیت دوباره طالبان، افغانستان با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم میکند. تخار تا کدام حد از این تحولات متاثر و آسیب پذیر شده؟
به نام یاد خداوند بزرگ سلام عرض میکنم حضور شما و از طریق شما و تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. همان گونه که شما اشاره کردین، ولایت تخار از جمله ولایاتی است که بیشترین آسیب را از نایه جنگ و مشکلاتی که در مملکت ما متاسفانه وجود داشت دیده. تقریبا 40 سال میشه که جنگ همین گونه که تمام جغرافیای افغانستان فرا گرفته بود و آسیب های بسیار جدی را بر پیکر سرزمین وارد کرده، تخار از جمله ولایاتی است که بیشترین آسیب متوجهش بوده و بیشترین آسیب دیده. بعد از شکلگیری حکومت طالبا در جای شک نیست که یک سلسله تغییرات مثبتی را ما در بعضی عرصه ها احساس میکنیم. از جمله مثلا یک امنیت ما داریم، برای فعلا مردم حداقل میتونن در یک فضای نسبتا امن به کار و بار زندگیشان ادامه بدن و به این ارتباط مشکل به او اندازه که به او پیمانه که مردم خدای را خواسته با مشکل مواجه شوند نیست. ولی متاسفانه مردم در یک حالت سردرگمی قرار دارن، فقر، مشکلات اقتصادی خیلی مردم را به سطوح آوردن. جناب نعیمی سر شما قبول بکنین، زمانی که ما گاهی اوقات به شهر و بازار میریم وضعیت مردم را میبینیم، واقعا خیلی متاثر کننده است. آدم روحاً خیلی متاثر میشه، خصوصا در چند روزی میشه که از طریق مؤسسه WFP یکان کمک هایی را برای مردم در نظر میگیرن. شما زمانی که بین همون موقعیت هایی که کمک توزیع میشه مردم شما ببینین، با احساس میکنین که چقدر مردم با مشکل مواجه هستن و چقدر چالش دارن در یه عرصه. خب من به این عقیده هستم که حالا اگر ما تمام ملامتی را به عهده دولتی طالبا بیندازیم، فکر بکنم که انصاف نیست. این به این معنا نیست که من به نوعی به حمایت از نو قرار داشته باشم یا به نوعی بلندگوی از نو بوده باشم، ولی اصلی موضوعی است که امروز جامعه جهانی با سیاست و برنامه هایی که روی دست گرفته متاسفانه در اینجا بیشترین آسیب متوجه مردم افغانستان است. نظری من است که ذخایر ارضی افغانستان باید آزاد شود، محدودیت هایی که صد رای حکومت طالباست ای کم شود تا بتونن اینا به یک طریقی بالای اقتصادی مردم توجه شود، بتونن که وضعیت تغییر بکنه. در غیری از او خدای نخواسته ما شاهد فاجعه بسیار بزرگی هستیم. اگر این موضوع مدیریت نشه، اگر این موضوع به ارتباط این موضوع توجه نشه، خدای نخواسته یک فاجعه، یک مشکلی بسیار جدی ایجاد میشه.
تشکر آقای اجری، به شما برمیگردیم. آقای صبور تابش، شما را هم خوش آمدید میگیم به برنامه. با عنوان یک فعال مدنی شناخت از جامعه تخار دارین، شما فکر میکنین از نظر اقتصادی دسترخان مردم چقدر در ولایت تخار تغییر کرده؟
به نام یاد خدا، با عرض سلام حضور شما و حضور مهمان عزیزان آقای اجری و سایر شنونده عزیز شما که صدای ما را میشنوند. خب سوال بسیار خوبی را مطرح کردین. در آغاز باید بگم که ما از تقریبا 6 یا 7 سال میشه به حیث فعال جامعه مدنی یا خبرنگار محلی در رسانه‌های مختلف کار کردیم و اکنون هم کار میکنم که مسئولیت یک رسانه را در تخار دارم و همیشه آقای جوری شاهد است که مرا خوب میشناسن و با دید و بازدید ما و همیشه نشست ما با مردم بوده. ما خانواده ای را سراغ داریم که دیروز یا روز گذشته در بین جنگ یگانه نانوار خانوادهش از دست داد. این جنگ میان نیروهای امارت اسلامی و حکومت گذشته صورت گرفت. ببینیم دیروز مجبور شده بود طفلش را به فروش میانداخت و هیچ خانواده ای، هیچ شخصی، هیچ حکومتی و هیچ نهادی به درازه سر نزده بود. پس اگر از نظر اصلی یا از نظر اقتصادی اگر فکر بکنیم، دلیل اساسی در کجاست که خانواده میخواد طفلش را به فروش برسانه؟ به خاطر که وضعیت اقتصادیش خراب است، نان برای خوردن نداره، ولی ما گریه میکنن که شبها را گرسنه میخوابن و نان برای خوردن ندارن، جای برای خواب شدن ندارن، حتی در یک مغاره زندگی میکنن، از داخل اون مغاره
حتی مار و بعضی چیزهای دیگه بیرون برآمده که وضعیت اقتصادی به حد خراب است که به حد آخر. بالاخره نشر این گزارش ما باعث شد که پای مقامات ارشد نهادهای خیریه را به این خانواده بکشانه و یک تعداد دوستای ما از خارج برای یک کمک بکنه که تا از فروش اطفال یا طفلی که میفروختن جلوگیری شوه. و ما دیروز یا روز گذشته مصروف هم بودیم که می کمک ها و دوستای ما که یک تعداد مقدار پول نقد فراوان کرده بودن به این خانواده رساندیم. و روز گذشتهش ما رفته بودم به ولسوالی درقد که مرز با کشور تاجیکستان است که در چندین دهه اخیر در بین حکومت جمهوریت و امارت اسلامی که امنیرهایش بودن جنگ صورت گرفته بود و در اینجا واقعا مردم متضرر شده و واقعا خانه های مردم تخریب شده، خراب شده، مردم آه و ناله میکنند، مردم گریه میکنند از وضعیت بعدشان. هیچ نهاد تو اکنون به شکل درست کمک نکردن به اون مردم و مردم شکایتشون به این بود که یک دو نهادی که رفتن فقط یک دو بجه آردی کمک کردن یا توضیح کردن یک پول ناچیزی او را به اصل شخصی که مستحق است نرسیده، برخوردهای سلیقه‌ای شده و یا امو رئیس امو قشلاق یا کارانتر امو قشلاق مستفید قصاب برای خیش قایم خود کشانده. و واقعا از نگاه اقتصادی اگر در کل بحث بکنیم مردم بسیار یک وضعیت بد قرار دارن و ما همیشه با مردم نشستیم، مردم دیدیم. واقعا دیروز بعد از اینکه ما همی مواد برای یک خانواده رسونیم، دو سه خانواده دیگه هم جوار با اون خانواده آمدن گریان میکنن، آه و ناله میکنن از وضعیت بد اقتصادشان که یگانه نانوای خانوادهشان را در جنگ‌های اخیر بندی ای حکومت امارت اسلامی و حکومت جمهوریت از سودان. پس واقعا رنجاور است، دردآور است، از نگاه اقتصادی واقعا مردم با وضعیت بد قرار دارن.
بله تشکر. خب آقای اجری، شما با شناخت که از ولایت تخار دارین، آیا گرسنگی در ولایت شما جاگزین جنگ و ناامنی شده؟ میشه چنین گفت؟
قطعا من موافق هستم. حالا اگر مردم قبلا با مشکلاتی که ناامنی ایجاد کرده بود از این ناحیه متاثر بودن، برای فعلا بسیار از ناحیه اقتصاد اینا صدمه دیدن، برای فعلا مردم زمینه کار نیست. زمینه سابق هم شما در جریان بودین که اکثرا پروژه هایی که در اینجا از طریق جامعه جهانی تمویل میشد و برنامه هایی بود که در اونجا مردم بیشتر به کار و برنامه هایشان میرفتن اشتراک میکردن و در اونجا برشان داده میشد. حالا گراف فقر اگر ما شما ببینیم و اگر مقایسه بکنیم خیلی بیشتر شده و خیلی از این ناحیه مردم متاثر است. برای فعلا ما اون پروژه هایی که قبلا بالاش کار بود اونها یک تعدادشان ناقص مونده، یک تعدادشان برای فعلا کارشان توقف است. ما امیدوار هستم که حکومت امارت اسلامی در این زمینه یک توجه بکنن تا بتونن دوباره زمینه کار و زمینه اشتغال زایی برای مردم فراهم شه و مردم بتونن حداقل به زندگیشان ادامه بدن. در غیر صورت مردم خیلی پریشان هستند و پریشانی مردم قابل درک است. همین گونه که برادری ما آقای تابوش از فعالین مدنی موضوعات مطرح کردن، این موضوعات است که حالا نمیتونه آدم از این کار بکنه، ولی اگر تدبیر و برنامه گرفته نشه، اگر این موضوع به این شکل ببانه و جامعه جهانی هم به نحوی بیمهری نشان بده نسبت به وضع افغانستان، در کل این موضوع خیلی یک فاجعه آور است. و ما امیدوار هستم که موضوع زودتر مدیریت شه و مردم از این چالش و از این بحران نجات پیدا بکنن.
بله آقای تابش، اقتصاد بیشتر مردم در ولایت تخار به زراعت، مالداری و صنایع محلی متکی است. در مجموع سال 1400 نزد بسیاری از افغانها سال خیلی پر از تحولات بود. یک رژیم سقوط کرد و جاگزینش رژیمی شد که حدود 20 سال در مقابلش جنگید. بالاخره چگونه هست حالا مشغولیت مردم و بیشتر زندگیشان به چی متکی است؟
خب اگرچه مشکلات ها از نگاه اقتصادی در سطح افغانستان یک چالش بسیار اساسی و ضروری است که مردم واقعا جگرخون و به تشویش ساخته، اما اگر فرض بکنیم تخار به عنوان مثال قرار بدیم، تخار هم از جمله ولایت های است که در این چند دهه واقعا ناامن بوده و ولسوالی های ناامن بوده، خود مردم تخار از در نگاه متضرر شدن و یگانه درآمد مردم متکی بر زراعت و مالداری هست. وضعیت اقتصادی مردم از هر نگاه خراب است و سال 1400 سال بحرانی، سال پر از مشکل، سال پر از درد بر مردم تخار بوده. مردم تخار در چند دهه واقعا شاهد بسیار ناامنی های متعدد بودن، از این قبیل جوانهایشان از دست دادن، بزرگایشان از دست دادن، فرمانده های جهادیشان از دست دادن و امروز مردم تخار نان برای خوردن ندارن. جوانای ما بیکار شدن و از این بیکاری باعث شد که اکثر جوانای ما که فارغ تحصیل از 16 هستن یا ماستری دارن، لیسانس دارن، دکترا دارن، سفر بکنن به کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان و کشورهای دیگری. دلیل در کجاست؟ چرا امارت اسلامی یک راهکار مناسب و رفع چالش ها به میان نمیاد؟ چرا با جوانای ما برنامه فرهنگی و اجتماعی می از وقتی که امارت اسلامی روی پا آمده حکومت میکنه، ما تا اکنون هیچ برنامه آگاهی، هیچ برنامه ای را ندیدیم که با جوانا شفته باشه و دیده بازخیز کرده باشه یا پرسان کرده باشه جوانی از چه مشکل داری، چه دردی داری، چرا به کشور خارج میری و از کجا مینالی؟ ما ببینین رسانه ها با یک محدودیت بسیار جدی مواجه است. امروز در استخبارات ما میریم، در ریاست اطلاعات فرهنگ ما میریم، در اکثر جای ها میریم، تلفن های ما قید میشه، برای ما محدودیت است. من امروز اگرچه اگر ما رسانه ما هر کس مشتم مشکل ندارم، ما چیزی که حقیقت باشه میگم. ببینین امروز ما را تهدید به این میکنن که شما فلان 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 چیز نشر کردن نمیتونین، فلان فلان چیز باید نشر بکنین. پس به این قسم نمیشه. اگر حکومت میخواهد که با مردم سازگار باشه و میخواهد کشور آباد باشه، میخواهد کشور پیشرفت بکنه، باید حداقل مشروعیت داخلی را کسب بکنه. تا زمانی که مشروعیت داخلی را کسب نکنه، هیچ وقت نمیتونه که با مشروعیت بیرونی یا بین المللی دست پیدا بکنه.
تشکر آقای اجری. از شما هم میخواهیم بشنویم که امواره در گذشته شکایت مردم از این هم بوده که فاصله بین حکومت، زمامدارها و مردم خیلی زیاد هست، اما حالا فاصله ها هم بیشتر شده. به نظر شما آیا مقام های حکومت طالبان با مردم نشست و برخواست های دارن، از مشکلات از اونا میشنون؟ چون آقای تابش گفتن که اصلا یک تعامل بین مردم با مقام های حکومت طالبان وجود نداره. موافق هستین شما یا نه؟
در این زمینه من خدمتتان عرض بکنم جناب نعیمی صاحب که خوب حالا شما میدونین که تقریبا بیش از 7 ماه میشه که امارت اسلامی تسلط پیدا کرده به این سرزمین، ولی در این مدت ما تا هنوز ایتو اتفاقی که بزرگای طالقانه یا جوانای طالقانه یا شخصیتای مستقلی که در این ولایت زندگی میکنن، طرح دارن، برنامه دارن و حرف دارن بگفتن، ایتو اتفاق کم افتیده که از طرف مقامات خواسته شده باشن، نظریات از اینا شنیده شده باشه، پیشنهاداتی از اینا شنیده شده باشه، ایتو که رویداد اینجا واقع نشده. ولی من امیدوار هستم که در این زمینه امارت اسلامی، خصوصا حکومت محلی شان در ولایت تخار، حرف جوانا را، حرف بزرگا را، حرف کسایی که در اینجا طرح دارن، نخبه‌های ولایت اینا بشنوند و به گپ‌های اینا اهمیت قائل شوند و ما بتانیم که مشکلات و چالش‌هایی که به نوعی حالا دامنگیری مردم هستند، از این مشکلات مردم رهایی پیدا بکنند. ما امیدوار هستم که تو موضوع بخیر اتفاق بفته و مردم اینا بخوان و با مردم صحبت بکنن، ولی در کل ما شاهدی یک موضوع نبودیم تا اکنون.
خب ما به خاطر پاسخگویی آقای انصارالله انصاری، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت تخار هم دعوت کرده بودیم، اما فعلا تلفنشان خاموش هست. میخواستیم اونا هم پاسخ بگویند، موقف حکومتشان را بگویند که مردم میخواین از اونا هم بشنوند. جناب تابش، حالا اگه بیم روی سلسله کمک ها، گفتین کمک های بین المللی خیلی اندک هست، آیا فکر میکنین بخش از خواسته های مردم را پوره کرده میتونه؟ و در حال حاضر چون زمستان هم گذشت، زمستان بدی که پیش بینی شده بود برای افغانستان، اما حالا نیازمندی های درجه یک مردم چی است و کمک های بین المللی میزان و پیمانش در کدام حد است؟